ارتباط هستن، صاحب رانت هستن و شما الان نمیتونید یک برجی رو پیدا بکنید که مالکش، حتی مالک یک واحدش مردمی باشن که خب از قشر ضعیف و از قشر پایین باشن. تمام این برج هایی که ساخته شده، اکثر قریب اتفاقش میتونم بگم که مالکینی داره که خب از ارتباطاتشون استفاده کردن و این برج ها رو ساختن و برخی از این برج ها اصلا استفاده ای نشده و بین بانک ها به واسطه دریافت وام رد و بدل شده، یا اینکه به صورت همون که شما فرمودید متمرکز مثلا در منطقه 22 و یا منطقه 1. خب ما از سال 89 تا سال 1392 بیش از 150 مجوز ساخت برج در منطقه 1 داده شده یا در منطقه 22. خب با توجه به این که ما حداقل یک سوم برج هایی که ساخته شده بالای 12 طبقه ناایمن هستن و در مناطقی که حتی ممنوع بوده ساخته شده، خب کاملا مشخصه که با ایجاد رانت اینها ساخته شده و مجوز گرفته.
متشکرم آقای دکتر محمودیان. میخواییم ببینیم که این موضوع رو شما هم باهاش همراه هستید. اگر همراه هستید پس چرا هیچ واکنشی حتی از طرف مجامع علمیمون توی این حوزه نداشتیم؟ این حرکت سریع به سمت بلند مرتبه سازی و توسعه بلند مرتبه سازی.
بله، همونطور که جناب مهندسان دقیق فهمودن، ببینید بلند مرتبه سازی مطلقا نه خوبه نه بد، یعنی ما نمیتونیم به صورت اطلاق بگیم همه جا خوبی همه جا، بستگی به اون هدف و اون مکانی داره که ما اقدام به بلند مرتبه سازی کردیم. اگر بلند مرتبه سازی
الان تو تهران که همه جا بلند مرتبه سازی میشه، یعنی شما بله کم پیدا میکنید نقطه‌ای که نباشه.
همین میگم، اگر ما در نقطه‌ای از تهران یا در یک منطقه‌ای بلند مرتبه سازی باعث کاهش قیمت‌ها بشه، خوب این خوبه. اگر بلند مرتبه سازی باعث راحت شدن سبک زندگی مردم بشه، خوبه. اما متاسفانه ما اون چیزی رو که در واقع مشاهده می‌کنیم اکثرا نتیجه عکس وجود داره. یک نمونه مثبت
ببخشید، نتیجه عکس یعنی که بلند مرتبه سازی باعث افزایش قیمت شده،
هم باعث افزایش قیمت شده هم سبک زندگی ما رو مختل کرده، هم بحث ایمنی رو مختل کرده، هم قیمت ها رو بالا برده، هم
بالا رفتن قیمت ها که مکانیسم خودشو داره، مؤلفه های خودشو داره، موضوع خودشو داره. به خاطر اینکه ما الان این بالا رفتن قیمت وقتی یک مثل ببخشید چرخ گوشتی هست که روشن هستش، اگر ما میدونیم اگر دستمون رو داخلش کنیم انگشت ما قطع خواهد شد. خب این اتفاق راجع به اقتصاد ما هم افتاده. ما الان میدونیم که یک سوداگری وجود داره، یه افزایش و یه تورم وجود داره. خب این مثلا هر کس بیاد از این موضوع استفاده کنه نفع برده. الان وضعیت اقتصادی اینطور هستش که سرمایه‌گذاری تو حوزه مسکن جوابده هستش، پس افراد زیادی میان سرمایه‌های کلانی میگذارن، همونجوری که شما فرمودید منفعتش مردم عادی که نمیبرن.
بله ببینید، یه مناطقی که تقاضا زیاد درش وجود داره، با استفاده از رانت هایی که وجود داره، با استفاده از اون امتیازهای خاصی که میگیرن تراکم فروشی ها، متاسفانه یه عده دلال اینجا میان برنده بازی هستن. من نمونه موفق بلند مرتبه سازی رو اونم به صورت اصولی این شرکت اکباتان میدونم که هم تبدیل شده به یک سبک زندگی متعادل برای یک گروه مصرف کننده و هم ایمنی توش را شده، هم منطقه خوبی انتخاب شده. اگر به این صورت هدفمند بلند مرتبه سازی تا به نفع مردم مجوز داده بشه، خب ما هیچ مشکلی باش نداریم. اما اینکه طبق فرمایش جناب مهندس ما در یک مناطقی یک عده رانتخار یک عده دلال بیان بلند مرتبه سازی کنن و خالی از سکن هم قرارش بدن، فقط باعث افزایش قیمت در یک منطقه خاص بشه، خب این حتما محکومه.
و این محکومیت چه روشی براش وجود داره؟
خب میتونه اولین کاری که میتونه انجام بدیم همین بحث اون مجوزها رو قیمت‌ها رو خیلی
ما تو قسمت قبل برنامه راجع به کمیسیون ماده 100 صحبت کردیم. دیروز هم خطیب محترم نماز جمعه تهران راجع به این موضوع مفصل صحبت کردن. یکی از اضلاع ما همین کمیسیون ماده 100 هستش، توی اعطای مجوز، توی تخلفاتی که داره صورت میگیره و توی چشم‌پوشی‌هایی که داره صورت میگیره. حتما باید متروپولی اتفاق میافتاد تا ما بدونیم که داره چه تخلفاتی صورت میگیره، بدونیم یه جایی هم هست که بهش توجه نمی‌کنیم.
بله متأسفانه شهرداری دنبال منافع خودشون اکثر هستن، دنبال جبران بودجه خودشون هستن، اینا هم پول خوب میدن و یکی از مشکلات ما همینه دیگه. یعنی اینا باعث توسعه میشن و درآمدزایی خوبی برای شهرداری داره، و به راحتی مجوز میدن، در حالی که اینا باید تخریب بشن.
یه زمانی راجع به تراکم فروشی جبهه های سنگینی تشکیل میشد، اما انگار که نه تنها اون جبهه ها فراموش شد، که انگار رویه ای شد برای درآمد شهرداری. کسانی که منتقد بودن الان خودشون مدافع این موضوع هستن. متشکرم آقای دکتر محمودیان، سپاسگزارم، صبح حضرت عالی بخیر. آقای مهندس اوتادی، از شما هم سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید در این ابتدای صبح.
من یه موضوع دیگه می‌خواستم خدمت شما
عرض کنم،
در رابطه با دادن امتیاز تعاونی هستش که متأسفانه تمامی اینها از طریق سازمان‌ها و اداراتی هستش که وابسته به نهادهای دولتی هست، شهرداری و سایر کارخانجات، که متأسفانه داریم که امتیاز تعاونی داده شده، ملکی خریداری شده، یا این حتی دستور نقشه دریافت نشده در همین مناطق 22 گانه. چندین سال هستش که مردم درگیر هستن، پولی پرداخت کردن، مثلا بیش
از 10 دست گشته، هنوز سند نداره،
نه اصلا ساخته نشده، بیش از 1000 نفر، نفری 300 میلیون داده شده به یک تعاونی که تنها دستاوردش 40 یک ساختمان 40 واحدی بوده و بقیه کارهایی که انجام داده یک سوله زده، یک بنر زده که اینجا قرار است ساخته بشه. از مردم بیش از 1000 نفر 300 میلیون 400 میلیون پول دریافت شده.
متاسفم.
مردم که وقتی که بعد از چندین سال به نه ملکی رسیدن نه به پولشون میرسن، از طریق دادگاه اقدام میشه و بر اساس نرخ بانک مرکزی بهشون پولشون برگردونده میشه، در صورتی که اون تعاونی چندین میلیارد تومان از همون پول و از همون ترانسی که ایجاد کرده، خرید و فروشی که با پول مردم ایجاد کرده، صاحب سود شده، اما متاسفانه ضررش به مردم ایجاد شده.
متشکرم.
می‌خواستم از همین زمین‌هایی که دولت داره بتونه بلند مرتبه سازی بکنه، با توجه به اینکه اعلام شده بود که از طریق وزارت دفاع بحث ساخت صنعتی ایجاد میشه، میتونه به مردم کمک بکنه و برای مردم ساخته بشه ان شاء الله.
سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. و این رو هم عرض کنیم خدمت دوستانمون، خدمت اهالی شهرداری، شهرداری های کل کشور، که شهرداری محترم، ما در رادیو گفتگو قطعا پیگیر مطالبات مردم هستیم، قطعا ما پیگیر منافع مردم توی این حوزه هستیم، به ویژه تو حوزه کمیسیون ماده 100. و این سوال، آیا پول کمیسیون ماده 100 کثیف هست یا نه؟ تکلیف ما رو با این موضوع روشن کنید تا بعد بریم سراغ پیشنهادهایی که در این حوزه میشه. اما هفته گذشته یک موضوعی رو تقدیم حضورتون کردیم با عنوان مافیای عباس‌آباد. پرونده‌ای رو باز کردیم با کارشناس ارشدمون توی حوزه مسائل خودرو، درباره ابعاد مختلف مافیای خودرو به ویژه مافیای عباس‌آباد صحبت کردیم. دیروز هم جناب قالیباف، سخنگوی محترم وزارت سمت، درباره این موضوع صحبت کردن، جناب امید قالیباف. می‌خوایم این گزارش رو تقدیم حضورتون کنیم، گزارش اختصاصی که صبح و گفتگوی رادیو گفتگو تقدیم کرده. بشنوید.
امروز میخوایم در ادامه بررسی هامون راجع به رانت و باندی منو باند عباس‌آباد در صنعت قرعه کشی خودرو، این مسئله رو در ادامه با هم بررسی کنیم.
برای قرعه کشی خودرو نیز باندی وجود دارد که با عنوان باند عباس‌آباد شناخته می شود. دلیل این نامگذاری نیز خیابانی است که عمده فعالیت های این افراد در آن صورت می گیرد. خیابان شهید بهشتی که به عباس‌آباد شناخته می شود.
باند عباس‌آباد خرید و فروش حواله های خودرو اختصاصی رو در تعداد بالا انجام میده که اکثر دفاتر این شرکت و افراد در خیابان شهید بهشتی، همون عباس‌آباد، مستقره. این افراد با ایجاد حساب های کاربری گسترده در شبکه های فروش در فضای مجازی تصمیم میگیرن که هنگام توزیع حواله ها قیمت رو کاهش و خرید رو رونق بدن و بعد از خرید قیمت ها افزایش میاد و خودروها رو عرضه میکنن، خودروهایی که در حقیقت دپو شده ولی کسی اونا رو نمیبینه. در حقیقت سیستم قرعه کشی باعث شده سود اونا در تفاوت قیمت کارخونه و بازار تضمین بشه. راجع به حقیقت باند عباس‌آباد و ماجرایی که این باند در فضای مجازی به وجود آورده، خبرگزاری تجارت نیوز خبری منتشر کرده که این حواشی رو تایید میکنه. با هماهنگی با خانم محمودی، سردبیر تجارت نیوز، قرار شد در روزهای آینده با آقای جعفر توحیدی، مجری طرح‌های فروش اینترنتی خودرو، صحبت کنیم. البته آقای توحیدی امروز حاضر به پاسخگویی نشدن.
بله، اصلا خبر به نقل خود ایشون بوده. من به هم فکر کردم، گفتم به شما پیگیری میکنم و شماره رو میفرستم برای
بله. از آقای قالیباف سخنگوی وزارت سمت درباره صد سقم این گزارش سوال کردیم. یکی از خبرگزاری‌ها، جالب خبرگزاری نمیشه بهش گفت، در تجارت نیوز یه عنوان خبری رو کار کرده با عنوان باند عباس آباد در قرعه کشی خودرو. میخوام ببینم شما شنیدین همچین چیزی رو یا قابل استناد هست اصلا؟
نه همچین چیزی نشنیدم، ولی از این صحبت‌ها بالاخره حالا این سایت‌ها میزنن، ولی شما هم از این خیلی چیزا رو آدم باید بشنوه ولی خب باور نکنه دیگه.
یعنی اینا آقای قالیباف عزیز معمولا دلیلشون و برهانشون اینه. آقای توحیدی هم مدیر عامل فکر می‌کنم یکی از شرکت‌های توزیع کننده خودرو هم هستن اگه اشتباه نکنم.
نه آقای توحیدی مدیر در واقع اون سایتیه که باهاش قرعه کشی انجام میشه.
ایشون هم تایید کردن این مسئله رو.
ایرانکا
بله. ایشون هم گفتن یه باندی پشت این قرعه کشی ها وجود داره که حالا حواله ها رو میان.
این همچین حرفی نزدن آقا اصلا.
سایت تجارت نیوز کار کرده آقای قالیباف، تجارت نیوز و اکو ایران.
والا چه ارز کنم، من نیدم، حالا نگاه میکنم، بعد اگر چیزی بود یعنی لازم به جوابیه بود ما خدمت شما هستیم.
من حتی سعی کردم با این دوستان عرض کنم که تجارت نیوز خانم محمودی کار کرده بودن، سعی کردم باشون صحبت کنم، گفتم باید اجازه بگیریم. حالا اینکه از کجا اجازه بگیرم و توسط چه کسی، چون خودشون سردبیر ظاهرا تجارت نیوز هستن، اینکه از چه کسی.
حالا کسایی که همچین حرفی میزنن باید ثابت کنن دیگه، بپرسید ببینید شواهدشون چیه، اعلام بکنن. شاید این همه نهاد نظارتی که پای این قرعه کشی بودن اشتباه دارن میکنن، شاید یه سایت به هر حال فهمیده خطایی دارد.
نه حالا فعلا که جواب تلفن منو نمیدن، حالا ببینیم که چی میشه.
میگم یعنی به هر حال حرف میزنن بالاخره اثباتش هم بکنن خوبه.
به هر حال این پیگیری ما از قوه قضاییه و همینطور آقای توحیدی هم در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. ارادت بویارز.
جناب آقای دکتر نظری سلام، صبح بخیر.
سلام از حال خدمتتون، صبح شما بخیر.
آقا شنیدید صحبت ها رو، گزارش پویا رضایی رو شنیدید؟
بله گزارش دیدم، شنیدم از هم خدمتتون که در حقیقت این تقابلی که ایجاد شده و بخاطی گفته شد اینا رو کامل در اطلاع.
خب ما هفته پیش هم با شما صحبت کردیم راجع به این موضوع. الان آقای قالیباف میفرمایند که این موضوع رو نشنیدن و رد میکنن تلویحاً، چون نشنیدن. اما توی کانال‌های مختلف، توی اوضاع مختلف، توی حتی وضعیت‌های مختلف خبری این موضوع رصد شده. حالا امر اثباتش هم حالا به عهده خبررسانانش. اما می‌خوایم با شما ادامه صحبت پیشو داشته باشیم. این که این مافیا به هر حال با قدرت مشغول کار هست یا نه؟
ببینید حالا اصالت های قده بافم که الان من شنیدم نفس نکرد این موضوع. خب ایشون برحال تازه به این سمت در وزارت خانه منصوب شدن، شاید به صدات از پیشنه این موضوع کم اطلاع باشن. واقعیتش اینه که این موضوع همین الان رفتار شما میتونید ببینید، یعنی قرعه کشی تموم شده، الان رفتار در حقیقت سایت های عرضه کننده خودرو رو شما میتونید ببینید. خیلی از مثلا سایت ها که تو تا مبادله خودرو هستن و خیلی از کانال های اینستاگرامی الان دارن حواله میفروشن، حواله های مختلف که الان مثلا میگن خیلی از شرکت هایی که در حقیقت این موضوع رو دنبال میکنن، خود خودرو سازا، به هر حال یه درخواستی یه جایی میرسه که باید این مشتری جدید بیاد مراجعه کنه و جابجا کنه این به اصطلاح خرید و فروشو. بالای 75% میگن که به اصطلاح خودروها توسط نفر بعدی استفاده میشه، یعنی در واقع اون کسی که تو قرعه کشی برنده شده خودشو واگذار بکنه. رفتار تو من خیلی جالبه، تو همین چند اخیر قیمت های در حقیقت عرضه که در سایت ها میاد پایین اومده، نشون میده که در حقیقت یک تیم قرار اینو جمع کنه. این که به اصطلاح یک مجموعه دارن این کارو میکنن، حالا باند مافیای خودرو، مافیای خودرو مثلا بخش عباس آبادش این اتفاق بیفته، واقعیت هستش که وجود داره. به هر حال منافع وقتی حضور داره این به اصطلاح چارچوب هایی که چارچوب های فساد انگیزه میاد و سعی میکنه دخالت کنه، این منافع خیلی وقتها باعث میشه که سعی میکنن که مثلا برن یک مدیر عاملی و یک مسئولی که اگر داره یک کار خوبی هم داره توی فضای تولید کشور داره انجام میده، برن و از طریق یک چیز دیگه بزنن تضعیف کنن تا اون کارش انجام نده و خب بالاخره منافع ادامه پیدا کنه. چون این منافع هر چه ما این جریان قرعه‌کشی و جریان ارزان خدمتون که محدود کردن ارز رو ما ادامه بدیم، این منفعت این خرید فروش ادامه پیدا میکنه و سود داره. پس بهتره که در اون شرکت سازنده نمیدونم گروه تحقیق و پژوهش خوب کار نکنن، نمیدونم یک مدیر عاملی بیاد و حمله کنن به اون مدیر عامل، اون مدیر عامل رو نمیدونم مورد تهمت قرار بدن تا
یعنی یه جو رسانه‌ای را بیفته علیهش،
جو رسانه‌ای درست کنن بعد اون نتونه کارش انجام بده، خب از این بعد این بازار ادامه داره. ما شواهد زیادی دیدیم وقتی که مثلا بحث قطع داخلی سازی به اصطلاح به نتیجه رسید، توی یک سری از اقلامی که خب خیلی استراتژیک بود، خیلی رفته بودن نمیدونم خط تولید در چین کرایه کرده بودن که تجارت کنن بیارن، وقتی اینجا مثلا داخلی شد اومدن شروع کردن نمیدونم تعریف کردن رفتن. من یه موردی به سراغ دارم که حدود 250 میلیون حالا چند سال پیش برای یک فیلمی که اکثرا عکس بود کنار هم و توهم بود و توهین بود به نام همین به اصطلاح بحث اختاپوس، که حالا اصلا اختاپوس منشأ اسرائیلی زرادت به قول معروف دیدن دیگه، یعنی این که ناسوارتی اقتصادی و عدم تولید خودش مورد دید قرار
گرفت. میخوام یه چیزی از کنم آقای دکتر، ما حتما این برنامه و این پرونده رو با شما ادامه میدید در روزهای آینده و میخوام درباره این موضوع در جلسه آینده از شما بپرسیم حتما که ما توی مکاتب مختلف چه فلسفی چه اقتصادی دو تا مطلع مد نظر قرار میگیریم. طرفداران اصالت فرد در مقابل طرفداران اصالت جمع قرار میگن، یک سری تضییعات رو توجیه میکنن با اینکه ما میریم سراغ اینکه ما منفعت جمع و کشور و منافع ملی رو میخوایم پیگیری کنیم. ما چون در رادیو گفتگو هم دنبال پیگیری منافع حداکثری ملی هستیم، میخوام این رو از شما بپرسیم که این رفتارها آسیب زننده است به اون موضوع یا نه. اینو حتما تو جلسه آینده با شما پیگیری میکنیم، از شما جویا میشیم. سپاسگزارم آقای دکتر، خواهش میکنم، ممنونم، صبح شما بخیر باشه ان شاء الله، خدا نگهدار. جناب دکتر نظری، کارشناس ارشد خودرو،
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر ناصر نبی پور، ریاست محترم هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما،
خوبه؟ سپاسگزارم. آقای دکتر، ما توی هفته‌های گذشته یک سیری از قیمت تخم مرغ داشتیم که جالب بود و عجیب غریب بود، تا نزدیکی 100,000 تومان رسید، دوباره اومد پایین. الان توی خبرها داریم که هر کیلو تخم مرغ در به مرغداری‌ها 30% کمتر از نرخ مصوب هست. چطور این اخبار رو کنار هم بذاریم؟
خدمتتون عرض کنم، واقعیت اینه که وقتی آزادسازی نرخ ارز اعلام کردن، متاسفانه خیلی شتاب زده اعلام کردن. تولید ما در اوج تولید بودیم، اینه میتونستن واقعا به صورت پلکانی انجام بدن. خب شما فکر کنید یک طرف به نهاده های ما 600% گرون شد، در مقابل چون ما تولید بالا دو عرضه بسیار زیادی بود، قیمت تخمه بالا نرم، قیمت تخمه جو 22 تومن شد 25-26 تومن. واقعیت اینه که الان همین امروز رو خدمت شما بگم، تخم مرغ ما بالای 48,000 تومن قیمت تمام شده شه. اینی که مقدار ما امروز داره میفروشه 24 تومن 25 تومن، عواقب بسیار وخیمی در آینده خواهد داشت. یعنی واقعا گوشزد میکنیم، نگن فردا مقدار ما چرا مقدار مشکلی ایجاد، مقدار مشکلی ایجاد نکرده، بی برنامگی متولیان هم این کار انجام داده. الان مقدارای ما واقعا یک ماه ضررشون به اندازه کل سودی که در از 3 سال بردنه. الان واقعا مقداران نمیزه با چه کار بکنه، به همین دلیل درخواست به کشدار بسیار زیادی، متاسفانه دولتی ها مقاومت میکنه. خب مقدار دون نداره بده، تو پول نداره به قرض دادن به این مبلغ. یعنی شما یه مقداری که خریدش بوده فرض کن 2 میلیارد تومان شده این دفعه 13 14 میلیارد تومان. در مقابلش تخم مرغی که تولید میکنه، تخم مرغ چون تولید میکرده 22 تومان میفروشه 25 تومان میفروشه. همچین چیزی اصلا جز محالات، یعنی واقعا من نمیدونم چه اقتصادی که در پیش گرفتیم. ولی من در هر گوش سر میکنم آینده بسیار وخیمی راجع تخم‌ها میتونم بگم رو خواهد.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از تذکر و هشداری که میدید. و حالا به هر حال تو حوزه تخم مرغ سوالات زیادی مطرح میشه، میتونیم سوالات زیادی رو مطرح کنیم، اما با توجه به هشدارهایی که شما دارید فکر میکنم حجت تمام هست و تکلیف روشن هست. حالا به هر حال این هشدارها باید جدی گرفته بشه، کما اینکه تو حوزه‌های مختلف دیگه این هشدارها داده شد، جدی گرفته نشد، عواقبش رو داریم میبینیم. اگر صحبتی ندارید، اگر پایان نبندی ندارید، به هر حال خدافظی میکنم.
واقعا الان اومدن اعلام کردن که تسهیلات در اختیار بود، اما مشکلات زیادی تسهیلات ثانیه مقداری که میخواد 18% سود تسهیلات بده، البته که بره ضرر عمده داره میکنه، یه ضرر 100% داره ضرر میکنه. این چه مشته واقعا من نمیدونم چه جوری صورت مسئله رو پاک کردن. الان شده شرایط مرتودی ما صورت مسئله رو پاک میکنیم، صورت مسئله رو پاک میکنیم و مردم هم متاسفانه الان شرایطی شده مردم رو دو علوی تولید کننده قرار خواهند گرفت.
بله، و به هر حال از سبد مصرف مردم هم حذف خواهد شد، تخم مرغ میره، مرغ رفته، گوشت هم رفته. متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر نبی پور، صبحتون بخیر، خدا نگهدار. جناب آقای دکتر علی اکبر مرزبان، مدیریت محترم کل امور دریانوردان و سازمان‌های بین‌المللی و تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی و رئیس محترم دبیرخانه ارگان‌های دریایی کشور. سلام، صبح بخیر قربان.
سلام و صبح شما هم بخیر و شادی باشین انشالله.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر مرزبان. می‌خوایم هم صحبت بشیم، جویا بشیم از حضرت عالی درباره 12 نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی توی کیش.
بله، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که همونطور که مستحضر هستید در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در حوزه‌های تخصصی در سراسر جهان یک امر متداول و همیشگی و مستمر هست و این نمایشگاه‌ها زمینه‌ها رو برای مواجهه شرکت‌های مختلف، نهادها، سازمان‌های مختلف در حوزه‌های تخصصی فراهم می‌کنه و برای معرفی خدمات، معرفی تولیدات و سایر در واقع زمین‌ها. خدمت شما عرض شد که همچنین زمینه‌ای هست برای اینکه شرکت‌ها هم دیگر آشنا بشن و شاید ایبس منجر به یک سری تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها بشه برای تبادل اطلاعات، برای حتی خرید تجهیزات و خیلی از این به اصطلاح تولیداتی که در واقع اون در اون نمایشگاه عرضه میشه. در سالی که به هر حال از طرف مقام معظم رهبری به تولید دانش بنیان اشتغالین نامگذاری شده است، به هر حال برگزاری چنین نمایشگاهی میتونه کمک بکنه به معرفی شرکت‌های دانش بنیان که زمینه‌های تولیدهای اولین رو میتونم در واقع فراهم بکنه و همچنین با هدف اشتغال آفرینی. در همین راستا بعد از وقفه‌ای که تقریبا 2-3 سال اخیر به دلیل کرونا ایجاد شده، در ایران هم ما شاهد برگزاری 12 نمایشگاه صنایع دریایی در جزیره زیبای کیش بودیم. البته این نمایشگاه قرار بوده که در بهمن ماه برگزار بشه، اما به دلیل شیوع کرونای نوع اومیکرون به خرداد ماه منتقل شد که از تقریبا هفته قبل ما شاهد برگزاری این مراسم تا روز جمعه بودیم. این نمایشگاه همونطور که از اسمش پیدا هست صنایع راجب صنایع دریایی هست از هر حوزه‌ای. خب میدونید که وقتی بحث صنعت دریانوردی مطرح میشه طیف وسیعی از فعالیت ها رو شامل میشه، شما از حمل و نقل دریایی دارید تا شیلات تا بحث حتی امنیت دریانوردی که حضور نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی و یا نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشه که برای در واقع فعالیتشون در حوزه های ایجاد امنیت دریانوردی برای اینکه کشتی ها بتونن به راحتی و بدون دردسر در واقع تردد بکنن. و حالا بریم تا صنایع کشتی سازی و خدمات وابسته، شرکت های بزرگ کشتیرانی و همچنین نهادهای دولتی همچون سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی حاکمیتی کشور.
سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی های دکتر. وقتمون کم هست، ممنونیم از این وقتی که برای ما گذاشتید. انشالله حتما تو فرصت های آینده بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و هم صحبت خواهیم شد. صحبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، برای شما آرزوی سلامتی و عافیت میکنم. خداحافظ شما باشه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. اما به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم و خوشحالیم که امروز هم با این زمان جدید صبح گفتگوی دیگه رو تقدیم حضورتون کردیم، ولی با انرژی همیشگی، با قدرت همیشگی. تیم تهیه و مدیریت صبح گفتگوی رادیو گفتگو امروز موضوعات مختلفی رو تقدیم حضورتون کرد. از موضوعاتی که پیش بینی شده بود چیزی نزدیک به 6 موضوع بیشتر بنا به اقتضائات زمانی، بنا به اقتضائات خبری و موضوعی تقدیمتون شد. ما سر زدیم به خاطر اتفاقی در خوزستان افتاده بود، سراغ خوزستان رفتیم، آب و هوای خوزستان رو بررسی کردیم، به اردبیل هم رفتیم بر سر تعطیلی و هم صحبت شدیم با شهردار اردبیل، استاندار خوزستان رو هم که باشون هم صحبت شدیم با دکتر خلیلیان. این نشون میده که دغدغه‌ای که وجود داره برای اطلاع رسانی توی حوزه‌های مختلف ناشی میشه از پیگیری موضوعات مختلفی که حساسیت زا هستند، مثل کمیسیون صدی که دیروز در نماز جمعه هم صحبتش رفتش. ما مجموعاً 12 موضوع تقدیمتون کردیم، چیزی نزدیک به 1 ساعت و 11 دقیقه گفتگو تقدیمتون شد. امیدواریم که این گفتگوها حاصلش مفید باشه برای اقتصادمون، برای استحصال منافع ملی حداکثری برای ایران عزیز. صبح بخیر میگیم، روزتون پر از انرژی باشه، پر از سلامتی، خبرهای خوب، موفقیت باشه. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه، خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه و در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. داریم میرسیم به ساعت 8 صبح، با شما رادیو گفتگو و میخواییم بریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید، نخبگان و اندیشمندان این سرزمین.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.